خود جنابالی، ذوق جنابالی، انگیزه جنابالی باعث شد که این همه برکات در یک شعبه در استان تهران، اونم منطقه بسیار سخت و انسان حوصله‌اش سر میره مراجعه این میاد. واقعا احساس میکنم تو گزینش ها و پرورش همچین استعدادهایی باید خیلی بگردن و انتخاب بکنن، نه اینکه تست رو بزنن و این اتفاقاتی رو که این موقع میبینیم، حبسای بلند مدت و مسائل حاشیه‌ای که ایجاد میشه.
بله دقیقا همینجوری. ببینید برخی مسائل به عنوان پایه هستند تو موضوعات، مثلا الان موضوع رونق تولید، من جلسات قبلم دو جلسه اینجا خدمت رادیو گفتگو با شنوندگان بودم صحبت کردم. ببینید تولید تو هر کشوری پایه است، پایه اقتصاد. در دستگاه قضایی هم من میگم پایه صلح و سازشه. ببینید پایه صلح و سازشه،
چون دیگه تمام میشه دیگه برمیگرده.
شما یک فرض بری بگیرید، ببینید در یک پرونده منافع افت که شرع مقدس اسلام نگاهش بر پوششه، چرا نگاهش بر پوششه؟ چرا نگاهش بر اینه که این اصلا کشف نشه؟
ستاریت داشته بود،
بلکه ستارلوبی خداوند. غیر از این، شما به نظر شما خانمی که میاد و در دادگاه مورد مجازات قرار میگیره، این دیگه حیایی
اثر اخلاقی داره؟
اثر اخلاق و اجتماعیش چقدره؟ ببین ما تا اونجا که میتونیم، من میگم باید بسازیم نه بسوزونیم. ببینید رأی دادن و محکومیت در بعضی جا واجبه، اما کجا؟ اون مجرمی که امنیت اجتماعی مردم رو به خطر انداخته، سابقه داره،
وسعت
بزهکاری جوری نیست که ما اون رو واقعا یک مجرم خطرناک میدانیم، این قطعا باید
جراحی
برخورد بشه اگر امیدی به اصلاحش نیست. شما الان، من بسیاری از آرا رو خدمت شما ارائه میکنم ناشی از همین سازش. دست من باز شده، چون سازش دادم دست من باز شده به چی؟ به اینکه این رو بردم حبس رو دادم، دقت بفهم سرقت بوده، حبس رو دادم، اما حبس رو چیکار کردم؟ نوشتم با توجه به سازش صورت گرفته و اعلام گذشته شاکی، حبس 6 ماه این رو تعلیق کردم. دقت بفرمایید. و در ضمن این تعلیق اومدم ایشون رو 10 جلسه کلاس آموزش قرآن فرستادم، تبلیغات اسلامی فرستادم، ارشاد. خب و این بعد برگشتی من گفته پدرش اومده گفته آقا این رو اصلا با یه چیزی آشنا کرده، برای من اصلا قابل قبول نبود، اصلا نمیتونم باور کنم.
نور الهی، وحی خدا.
یعنی این رو از اون در واقع گرداب ما نجات دادیم. بعد چیکارش کردیم؟ بردیمش تو حوزه آموزش. آموزش چی؟ آموزش شریعت، نابترین شریعت،
معارف.
نابترین
فرهنگ.
بله حسن. و اینا رفتن 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه، یا نهج البلاغه بوده من دستور دادم، یا
اساتید جاذبه داری که ایجاد شده،
اساتیدی که خود حوزه در فرهنگ و ارشاد اسلامی یا در من فرستادم اونجا. بله
برای این شدن. موضوعی که خواست.
بله حسن. و اینا برگشتن. ببینید این در واقع میشه اصلاح پایه‌ای. اما با مجازات چی میشه؟ ما حبس رو میدیم. خیلی مشکلات تو اینا هست. از مشکلاتی عیاب و ذهاب خانواده اینا رو که کوچکترین هزینه‌هاشون رو بگیرید تا هزینه معیشت خانواده،
انحرافاتی که توی مسیر،
انحرافاتی که توی این مسیر هست، تا هزینه که روزانه بر بیت المال هست، تا هزینه اعزام و عودت اینها و
استعدادهایی که اونجاست میتونسته بیاد
بیرون. ببین همه اینها رو ما داریم از بین میبریم.
سطح پایانانی
برای چه بینه داری؟ برای یه فردی که اومده توی تصادف ناخواسته یه لگد زده به پراید طرف، پرایدش چی شده؟ خراب شده. قانون گفته 3 سال تخریب میتونی بدی.
بله.
گفته میتونی 3 سال، عوض میخوام 3 سال حبس بدی.
بله بله.
اما آیا 3 سال حبس یا 6 ماه حبس یا 2 ماه حبس یا 1 ماه حبس، این سازنده است؟ این گره گشاست؟ اگه یادتون باشه از آیت الله شاهرودی، مرحوم آیت الله شاهرودی میگفت ما در شهر مقدس اسلام 6 روز حبس بیشتر نداریم. یعنی نگاه در واقع دین عزیز ما، اسلام عزیز، کاملا یک نگاه بسیار کارشناسانه و دقیقه. باور بفرمایید، من میگم هر کس بر احکام اسلام به معنای واقعی تسلط داشته باشه و این احکام اسلامی رو قشنگ با قلبش بداند، متوجه میشه که سراسر این احکام نوره. این که قرآن میفرماید آقا ادخلوا فی السلم، به سمت آشتی بیاید، و بعد میگه اگر نیاید، پا روی پای شیطان گذاشتید، پا جای پای شیطان گذاشتید، این خیلی مطلب داره،
کد بسیار بزرگ.
بله ببینید الان این دو تا مورد رو من به عنوان استثناء مربوط این یکی دو ماه خدمت شما ارائه دادم که هر پرونده ای که سازش دادیم 6 پرونده سازش داده شده.
بله.
هر کدوم از اینا میتونه سبب یه درگیری بیشتری در خیابون بشه و خدای نکره منجر به یک جرم بالا،
خانواده رو از هم میپاشونه، درگیری ها و عصبانیت های مرد تو خونه،
تبعات بسیار بالایی داره. من اعتقادم بر این مطلب هست، حالا عرض کردم انشاءالله جلوتر میریم، من عرض میکنم پایه کار در قوه قضاییه برای 1 ایجاد فرهنگ سازی در بین مردم، دو آموزش گذشت و ایثار و فرهنگ گذشت و ایثار به مردم که خود ما این رو آموزش بدیم. سه جلوگیری از ازدحام پرونده. من همه اینا رو مستند خدمت شما آوردم و افتخار خودم هست و واقعا بهش افتخار میکنم. به عنوان مستند ارائه کردم این رو در یک جلسه در واقع ستاد صبر در استانداری استان تهران. من خدمت چندین نفر اینو ارائه کردم. اساتید دانشگاه مصادق اصلا تعجب موندن. من آوردم خدمت شما. یک سال من رسیدگی کردم از سال از 1/1/97 تا 26/12/97. دقیق بفهمید. کل پرونده‌هایی که این شعبه دیگه است، این شعبه بند است. ببینید چند تا پرونده من اعتراض شده. 23 تا پرونده رفته تجدید نظر. این خدمت شما. ببینید این نتیجه چی؟ من میگم این برکت همین سازش است. این در واقع 1/10 سایر شعبه. اگر نگاه بفرمایید نسبت به سایر شعبه 1/10. چرا؟ در شعبه من از 1338 پرونده که من در سال رسیدگی کردم، حداقل 800 تاش قابل تجدید نظر بوده. چرا 23 نفر اعتراض کردن؟
درود بر شما.
این یکی از دوستان به من
شرمنده گرامی و من انقدر ذوق‌زده شدم که این همچین قاضی در سلام. کشور وجود داره در استان تهران. من سلام عرض میکنم شرمنده گرامی، روزتون بخیر. حمید. خوش آمدید.
من تشکر. من بابت این پرونده از آقای صدیقی قاضی پرونده من تشکر میکنم که این پرونده که امکان داشت 2 سالم ادامه داشته باشه توسط ایشون که از من کلاهبرداری شده بود و ایشون ما رو به سازش دعوت کرد، با اون بنده خدا صحبت کرد و ایشون با حضرت آقای قاضی حق و حقوق بنده رو دادن و ما سازش کردیم و تونستیم که در حدود 2-3 جلسه این پرونده رو جمع جورش
کنیم. جناب علی، خودتون رو معرفی می‌فرمایید و از کجا تماس می‌گیرید؟ یه توضیحی شاید اگر امکان داره بدید که پرونده موضوعش مثلا مالی بوده، حقوقی بوده، کیفری بوده، چی بوده؟
پرونده میشه خودم معرفی نفرم؟
نه نه اشکال نداره، فقط میفهم
یکی از ابوجوی هستن که سازش داده شده.
بله بله شاید بله بعضی دوست ندارن. پس شما در شهرستان بهارستان پروندهتون با هنر قضایی جناب مقدس به اینجا رسید.
بله.
چون قضایی هنر میخواد.
پرونده ایشون تقریبا، حالا خودشون هم داره میشنن، تقریبا مالی بود. 35 میلیون تومان ازشون رفته بود، ماشینش رفته بود. خب ما اینو آوردیم با اون طرفشون نشستیم با هم صحبت کردیم. جالب اینه که خود ایشون هم سند به نام اون زده بود. حالا خودش داره میشنوه. خودش هم اشتباه کرده بود، سند به نام اون زده بود. اما اون آقا رو من نصیحت کردم، صحبت کردیم، به هر حال با هم دیگه گفتم آقا این معامله به هر حال صورت گرفته و به هر حال الان از نظر من حق با این خانومه و دیدگاه شرع و دیدگاه دین ما و دیدگاه عرف و اینا اینه. صحبت کردیم الحمدلله در همون جلسه هم 35 میلیون تومان این خانم احیا شد، داده شد، هم پنده بست شد. حالا اگر بسته نمیشد چی میشد؟ مواجه با یه محکومیت کیفری بودیم. 1-2 قطعا بعد از اون این بنده خدا باید میرفت زندان، حبس میکشید و هزار مشکل دیگه. 3 این در واقع نمیتونه 35 شون بده، باید یه پرونده احصاری دوباره تشکیل میداد، دوباره احصار یه پرونده دیگه بر پرونده دادگستری اضافه میشد. خب تو یک جلسه الحمدلله خاتمه داده شد. حالا خودشون بهتر میدونن و بهتر صحبت کنن.
بله بله بسیار خب. ممنونم از سرکار خانومی که تماس گرفتن با ما از بهارستان.
بله بله.
و موضوع رو خیلی خوب تبیین کردن. سمت از ایتالیا رو زارنگار من درست گفتم من نگفتم کیفری دوه؟
بله که رئیس شعبه 103
کیفری دوه
بهارستان تهران. بله خدمت شما.
حالا اینقدر اینا فرعیه و من محو هنر خودشون شدم این عنوان حالا اصلاح فرمودن، ولی انقدر مهمه که یه قاضی آخه واقعا اینقدر عمیق شما نگاه کردید، یعنی دقیقا مراحل بعدی فساد رو جلوگیری کردید.
بله من یک مثال بزنم خدمت شما. من یک روز به وکالت، چون قبل از اینکه بیام در واقع دادگستری ابتدا کارمز وکالت بودم، بعد به لحاظ علاقه که داشتم رها کردم وکالت رو اومدم قضاوت.
آفرین.
در همین مجتمع تهران اسم نمیبرم، در یکی از مجتمع ها قبل از اینکه من قاضی بشم یک دادخواستی رو به طرف یکی از دستگاه‌های دولتی من از طرف پدرم دادم به عنوان وکالت از پدر. آره. جلسه اول که رفتیم تو دادگاه، خب حالا اون همکار محترم، اون قاضی عزیز محترم، به حالا عللی شاید قبل از اون عروج اعصابش رو خرد کرد و هر چیزی من نمیدونم
توجیهات خاصه.
به هر حال آره، اون وقتی من ورود کردم ناخواسته یک برخورد تندی رو تقریبا من داشت. باور بفرمایید که من کلن شیرازی کار از دستم در رفت که میخوام چی بگم، اصلا چه دفاعی میخوام بکنم. ببینید در قاضی در موضع قدرت نشستی. این که مولا علی علیه السلام میفرماید از جمله صفات قاضی این است که صداش رو بالاتر از طرف نبره.
آفرین.
چرا؟ چون شما قلم دستت، بیان تو هر بیانی بکنی حاوی چند مطلبه، یا حاوی تذکره، یا حاوی اصلاحه، یا حاوی در واقع ارشاده، یا حاوی مطالبی که برای کشف، یا خود نکره حاوی مطالب تندیه که میتونه طرفین رو انزل روانی به هم بریزه و طرف دیگه نمیتونه صحبت کنه. یعنی اصلا از ادای بیان حقش اصلا از دست میده. من این اونه که خودم دیدم، من مجبور شدم یه جمله بنویسم که با عرض پوزش بنده مطالب خودم و دفاعیاتم رو به موجب لایحه تقدیم میکنم.
یعنی فرقش فهمید دیگه.
آره دیگه، یعنی نتونستم چون یه برخورد
چه کلام نورانی از تعمیر فهمید.
بله نگاه کنید، اینا همه از روانشناسی، این که عرض میکنم فرهنگ ناب محمدی و شهر مقدس ما سراسر نور، هر کس این رو بشناسه، هر کس این رو بدونه و هر کس بهش تبعیت بکنه، سراسر زندگی اون اصلاح میشه، سراسر زندگی اون همواره نور میشه. برای خود ما که وان قاضی هستیم، میدونید قاضی خلیفت اللهه، در قرآن میدونید
به خاطر موفقیت شما یکی از آیتم های موفقیت، چون سلطانید و قلم قدرت دستتونه، ولی قلم گذاشتید زمین.
باور
بفرمایید با زبان
من یه تشکر از خیلی از همکاران بکنم. خیلی از همکارای ما در جلسات بعضن حتی مردم به اونها پرخاشگری میکنن، میتونن همین حق رو دارن که سر جلسه کنن بگن اخلاق در نظم هم بگن، توهین به سبب خدمت هم بگن، اما گذشت میکنن. من از اینجا دست تک تک اون همکارا رو میبوسم که اینها با سعه سطر و با در واقع ایمانی که دارن تحمل میکنن و صبوری میکنن، صدای بلند طرفین رو میشنون، ازدیاد پرونده ها و حجم ابوجور رو میشنون، اما باز تحمل میکنن و انشالله که علاوه بر اینها همه همکارا که دارن صدای بنده رو میشنون به سمت و سوی صلح و سازش با تمام قدرت حرکت کنن، تا هم این فرهنگ در بین مردم ایجاد بشه، هم دستگاه و مراجع بعدی قضایی، مثلا تجدید نظر، وقتی من در دادگاه بعدی اصلا تجدید نظر یا دیوان یا اون اعمال ماده 470 با صلح و سازش، همه از رسیدگی چی پیدا میکنن؟ نجات پیدا میکنن.
آثارش رو من شنوندگان گرامی، آثار قاضی که اهل این تعامل با مراجعین و این هنر رو داره، در نشاطش، در پویایی ذهن و فکرش، و اینکه این انرژی مثبت و این روحیه بسیار خوب به خانواده، به جامعه و طرفین تزریق میشه و از عطر وجودشون واقعا هر اطرافیان که استشمام میکنن لذت میبرن.
محبت دارید.
شما اگه احکام خشنی هم بدید، من فکر میکنم همه به دیده منت اعتراض هم نمی کنن، میگن دیگه راهی نداشته احتمالاً.
مرسی خدمت شما. من به عنوان یک بنده ای از بندگان خدا، اگه خداوند این توفیق مقام بندگی رو به ما بده، امانتی رو که دستون بوده قضاوتی که امانت بسیار بزرگی است. عرض کردم ببینید قاضی در موضع قدرت نشسته، هر آن میتواند یه صورت جلسه بنویسه بیا طرفین اخلال در نفس کنم، 5 روز این بره بازداشت، 5 روز اون بره بازداشت، اخراج کنه از جلسه، بفرسته بیرون، حکم بده به حبس، حکم بده به جزای نقدی، حکم بده به شلاق. زیبایی کار اینه که در مقام قدرت باشی. کرامت میگن مال کیه؟ مال کسی که داشته باشه و کرامت داشته باشه. تو موضع قدرت باشه و کرامت داشته باشه، تو موضع عرض بزرگ شما که قوی و قدرتمنده و سلطنت باشه و بعد گذشت کنه. من عرض کردم همکارای متعدد من واقعا دستشون رو میبوسم، دیدم بارها مورد توهین حتی قرار گرفتن، اما حمل کردن برای که طرفین اعصابشون خرد بوده، طرفین فلان
به مولاشون اقتدا کردن، بزرگان دین
کوتاه اومدن، نیومدن این رو صورت سر کنن، نیومدن این رو برخورد کنن، و این یک اثر بسیار خوبی داشته. خب ما ناشی از این مطلب عرض کردم، این چه سند افتخاری برای بنده بهتر از این که در یک سال رأی صادر کردن 23 نفر اعتراض کردن.
واقعا باید در رسانه
ملی به
عنوان یک برگ زرین یک قاضی، شنوندگان گرامی، توجه شما رو به این آمار جلب بکنم که یک تفاوت معنادار بین یک قاضی و سایر همکارانشون، شعبات مختلف در دادگستری شهرستان بهارستان از پرونده های مختلف 178 پرونده از یک شعبه تجدید نظر خواهی شده، از یک شعبه دیگر 262 پرونده تقاضای ارسال به تجدید نظر خواهی شده، در پرونده 227 مورد رفته دادگاه تجدید نظر، در پرونده دیگری 254 تا. اینو شعبات مجاوره این قاضی محترم جناب محسن مقدس است، ولی پرونده ایشون تنها و تنها 23 مورد تقاضای تجدید نظر خواهی شده، 1/10 این موارد. این حتما یه اتفاق معناداری افتاده که ایشون اشاره کردن قسمتایشو به خاطر نوع تصویر ذهنی زیبایی که دارن و امیدوارم و آرزو دارم که سایر همکارانم تأثیر بکنن. و چقدر راحت شما استراحت میکنید، چقدر آرامش شما قابل توجه نسبت به سایر دوستانتون.
بعضی مطالب برای شاید خیلی قابل تجربه نباشه، اما قضات یک مطالب رو تجربه میکنن که دیگر افراد تجربه نمیکنن. من اون رو در دو تا جا میدونم، یکی در اجرای عدالت، که یعنی واقعا وقتی قاضی میبینه عدالت رو اجرا کرد، یک فرح قلبی و یک خوشحالی قلبی برای قاضی حادث میشه که این اصلا قابل قیاس با سایر خوشحالی ها نیست،
اصلا هیچ لحظه ای نمیشه.
و همین رو هم من در سازش دقیقا احساس کردم، خدا میدونه، یعنی وقتی طرفین رو سازش دادم چنان شادی بر قلب من مستولی شده که این قابل بیان و قابل گفتن نبوده. و انشالله که این در واقع مورد نظر همه همکاران عزیز و زحمت کش من در سراسر کشور هم بشه. خب اگر صلاح میبینید وقت هست ما ورود کنیم، یا آنتراک میخواید بدیم، یا ورود کنیم به در واقع موضوعات بحث و بله. مطالب رو در واقع بیان کنیم. ببینید شهر مقدس اسلام دیدگاه قرآن رو من خدمتتون عرض کردم، میفرماید در واقع به سلوساد شرکت کنید، یا جای دیگه میفرماید این آیه مشهور انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون، که این رو در واقع خداوند هم رحمت میدونه هم میگه که شما برادر دینی هستید و باید به سمت آشتی برید. و در جای مختلف این رو حتی در جای دیگه میفرماید که هیچ خیری در بسیاری از گفتگوهای محرمانه که بین ما هست نیست، میفرماید خیری نیست الا اینکه این گفتگوی محرمانه ما در تو چند تا مطلب باشه. این در واقع سوره حجرات اگر عنایت کنید دوستان هست در این. میفرماید که اگر محرمان در تو صدقه صحبت میکنید خیر، اگر در تو با کار خیری انجام دادن، کار پسندیده انجام میدید، بین دیگران انجام دادن در واقع هست، اینم خیره. و الا در غیر این فقط در ارتباط با صلح و سازش هست که این صحبت معرونه میتواند خیر باشد.
درود بر شما.
در واقع آیات و کلماتی هست.
شنوندگان گرامی، من در حال گفتگو هستم با یکی از بهترین قضاتی که در زمینه صلح و سازش در شهرستان بهارستان دارن انجام وظیفه بیشتر و فراتر از اون وظیفه‌شون دارن کار میکنن. ایشون شخصی نیست جز جناب محسن مقدس، رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان از استان تهران. و واقعا از همینجا من از مقامات عالی محترم قضایی استان، حالا اگر فراتر هم باشه چه بهتر، از مقامات بالاتر از استانم استدعا میکنم با اون یک در واقع شهروند، با اون فردی که در رسانه لمس کردم، این آمار بسیار بسیار فوق‌العاده است که جناب مقدس ارائه کردن، برگ ذره‌ای نیست، آمار برعکسش مذموم و سرزنش کنندگی داره. این آمار ایشون به شدت قابل تقدیر و تقدیس هست و انشالله که سایر همکارانشون هم تأثیر بکنن. این حتما یه شبه اینجا نشده، یه روزه نشده، یک ماه نشده، نوع تربیت داخلی شما ذهنیتتون آماده کردید و نوع رفتارتون با مردم نشون دهنده خروجی بسیار شایسته است. خب بریم بشنویم آیتم انتهایی برنامه‌مون که پاسخ به سوالات حقوقی شنوندگان هست.
بله. الو سلام، خسته نباشی. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون در مورد چک. می‌خواستم بپرسم چکی که از تاریخ سررسیدش می‌گذره تا چه مدت میشه براش اقدام قانونی کرد تا اون چک وصول بشه؟
نبیرالله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستم. چک یکی از اسناد تجاری است، در اسناد تجاری وصف یا قاعده تنجیزی و تجریدی وجود دارد، یعنی چکی که صادر شد در وجه حامل یا به نام شخص دیگر از زمانی که سررسید چک واقع شد 6 ماه مهلت داره به بانک مراجعه کنه، مطالبه بکنه و 6 ماه بعدم تا 6 ماه بعدم میتونه شکایت کیفری بکنه. یعنی به عبارت دیگر اگر در این مهلت 6 ماه اول و 6 ماه دوم اگر نتونه شکایت کیفری بکنه تحت تعقیب قرار نده صادر کننده چکی بلا محل رو، اون وقت از طریق محاکم حقوقی باید اینو پیگیری کنه و مطالبه قانونی وجه چک رو از طریق تر دعوای حقوقی از دادگاه صالح درخواست بکنه. که رسیده کننده دوم در دادگاه های حقوقی است، رسیده کننده اولی در دادگاه های کیفری است، چون چک تقریبا در حکم در حقیقت شبه پول تلقی میشه و چون ضمانت کیفری داره تفاوت داره با بحث برات و سفته، بنابراین چک ضمانت اجراش همون که وصف کیفری است که اعتبار داده و تسهیل میکنه امور تجاری. اگرچه بعضی از این سوء استفاده میکنن، متاسفانه یه مقدار پشتوانه این چک و صدور این چک اعتبار اشخاص محل خدشه است که کاش بانک مرکزی و مسئولین محترم بتونن این رو اصلاح کنن و ضرورت داره واقعا اصلاح بشه. چک بیشترین دعاوی در دادگاه ها یک کشور داره، مندازه سفته و برات اعتبارش بیشتر از اوناست، منتها دعاوی برات و سفته در دادگاه ها خیلی کمتر از چک است.
بسیار سپاسگزارم از همکار بسیار محترم جناب دکتر کرمی، از رؤسای محترم دیوان عدالت اداری. در این دو دقیقه پایانی خواهش میکنم، البته چقدر خوب بود یک ساعتی هم تمدید میشد ولی وقت محدود و رسانه محدودیت خاص خودش داره، جملات پایانی شما رو تیتروار بشه.
ببینید، صلح و سازش یک در واقع آثار و یک برکاتی نسبت به طرفین پرونده داره، سر آثار فردی از رفع کینه، رفع خصومت، رفع اختلاف، ایجاد آرام، جلوگیری از استرس بر خود افراد پرونده داره، آثار اقتصادی بر اونها داره، هزینه عیاب زاب، هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی، همینا رو حذف میکنه. یه آثار اجتماعی داره، فرهنگ صلح و سازش رو بین مردم در واقع گسترش میده، ایجاد میکنه فرد و مردم به این سمت گرایش پیدا میکنن. و در حوزه روند رسیدگی هم ما ببینیم که منجر به این میشه که پرنده خاتمه داده بشه، مرحله بعدی پرنده نره، هزینه برای بتونوال بار نشه، از هزینه پستی رو بگیرید، از هزینه ارسال مراسلات رو بگیرید، تا هزینه وقتی که همکارا میذارن تا در واقع مرحله بعدی که تمام تلاش همکارا بر اینه که در واقع این پرونده رو مجددا رسیدگی کنن، سبب میشه که در واقع این پرونده در همون مرحله تمام بشه دیگه مرحله بعدی نره. به طول هزینهش خیلی کمتر میشه، هزینه مثل زندان، هزینه مثل کارشناسی، هزینه مثل عرض بزرگ شما که مأمورین اجرا،
آثارش در درگیری خیابانی، درگیری دیگه غیر از اون.
این آثار هم در روند رسیدگی میذاره، هم بر به طول هم بر فراغت کار خود دستگاه قضایی، و ملزوماتی داره. من این مطلب رو به مطلب انتهایی استدعا دارم، این رو اگر مسئول خوب میشنوند بهش توجه بفرمایید که قطعا مورد توجه خواهد بود. یه تشکر از مامورت فرنگی دادگستری استان تهران کنم، الحق و الانصاف اینو بی نهایت حمایت کردن، بی نهایت هم روی موضوع تاکید دارن، خصوصا دکتر سوری عزیز که از همینجا ازش تشکر میکنم.
بسیار بسیار متشکرم،
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، بنده افتخار داشتم در خدمت شما. اکبر حسینی امامی به اتفاق جناب محسن مقدس از قضات محترم دادگاه کیفری دوه شهرستان بهارستان. تا سلام دیگر، خدایا رو نگهدارت باشه.
وقتتون بخیر، امیدوارم از شنیدن برنامه آوای قانون بهره لازم رو برده باشید. موضوع امروز این برنامه صلح و سازش بود. برای شما عزیزان بهترین ها رو آرزو دارم و از شما خوبان دعوت میکنم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه 162 هر جای ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. بهترین ها انشاءالله برای شما عزیزان پیش بیاد. روز چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو دعوت میکنم همراه باشید با برنامه سرای معرفت. موضوع این برنامه ایمان و توکل به خداست.
سرای معرفت. قرآن کریم می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ایمان به خدا به انسان آرامش خاطر و اطمینان قلب می ده و همه دغدغه ها و نگرانی های روحی و افسردگی اونو از بین می بره. نشاط از ایمان به خداست و توکل به خدا. معنای اصلی توکل اینه که انسان تلاش کنه و در این حال بر خدا تکیه کنه. در واقع توکل پشتوانه روحیه که با اون ما سرزنده و با نشاط زندگی می کنیم. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو می شنویم درباره نشاط یک مسلمان.
گاهی بعضی از جوانها رو انسان می بینه پژمردن، شاداب نیستن. چرا نباید شاداب باشه یه جوان مسلمان، یه جوان شیعه؟ حالا حتی اگر بیکار باشه، حتی اگر علاینه مثلا پشت کنکور مونده باشه، یک پیر مردی از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه تو کوچه روبرو شد با آقا امیرالمومنین. اینو تو کتاب نور ولایت نوشتم، تو قسمت سالخوردگی انسان و نقش ولایت. این پیرمرد در حال راه رفتن بود، اما سینه‌شو سپر کرده بود، مثل جوونا را می‌رفت. جوونه ورزشکار رو دیدین چه جوری را می‌رفت؟ آقا امیرالمومنین فرمودن پیری اما مثل جوانها را می‌ری. گفت علی جان علی‌رغم و به کوری چشم دشمنات که نگن یاران علی دست با چلفتی و آدمای دست و پا افتاده ای هستند، به خاطر این که دشمنان تو سوء استفاده نکنن اینجوری را میرم. حضرت فرمودن یه بخشی مختصر از عمرت باقی مونده. گفت علی جان اون بخششم فدای تو. جوانای ما باید اینجوری باشن. پیر اما این گونه جوان دل است. افسردگی معنا نداره برای یک جوان مسلمان بشه. امیدواریم که همه جوانای ما شاداب و خوش و سرحال و بانشاد باشن و خدا حاجتاشون هم برآورده کنه انشاءالله.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.
رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که تا این ساعت از روز چهار